سلسله درس گفتارهای جناب آقای محمد حسین رحیمی
پیرامون شرح و تفسیر دعای شریف صحیفه سجادیه.
جلسه ششم،
دعای اول، بخش پنجم.
والحمد لله الذي دلنا على التوبة التي لم نفدها إلا من فضله، فلولا لم نعتدت من فضله إلا بها، لقد حسن بلاؤه عندنا وجل إحسانه إلينا وجسم فضله علينا، فما هكذا كان سنته في التوبة لمن كان قبلنا، لقد وضع عنا ما لا طاقة لنا به ولم يكلفنا إلا وسعا ولم يجشمنا إلا يسرا ولم يدع لأحد منا حجة ولا عذرا، فالهالك منا من هلك عليه والسعيد منا من رغب إليه، والحمد لله بكل ما حمده به أدنى ملائكته إليه وأكرم خليقته عليه وأرضى حامديه لدي حمدي يفضل سائر الحمد كفضل ربنا على جميع خلقه، ثم له الحمد مكان كل نعمة له علينا وعلى جميع عباده الماضين والباقين عدد ما أحاط به علمه من جميع الأشياء ومكان كل واحدة منها عددها ضعافا مضاعفة أبدا سرمدا إلى يوم القيامة، حمدا لا منتهى لحد ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده، حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه وسببا إلى رضوانه وذريعة إلى مغفرته وطريقا إلى جنته وخفيرا من نغمته وأمنا من غضبه وظهيرا على طاعته وحاجزا عن معصيته وعونا على تأدية حقه، حمدا نسعد به في السعداء من أوليائه ونصير به في نظم الشهداء بسيوف أعدائه له وليان حميد برحمتك يا أرحم الراحمين.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدیه به پیشگاه تمامی انبیا، اولیا، اهل بیت اسمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق به گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشریت دست ما برسه. یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آله.
این نگاهی که توی این روایت هست، نگاه اینجوریه، مسئله خیلی عمیقه. میگه که شما حتما این مثلا جمله که وارده در شبهای جمله یه عبارتی هست که خیلی مثلا تاکید شده، خیلی براش توقعی عجیب و غریبی زده شده. میگه الحمدلله من اول دنیا الی فنا. یعنی چی؟ یعنی این دنیا که از ابتدا خلق شده تا پایان همه به خاطر منه. منم الان تو یه نقطه‌ای از این تاریخ واقع شدم، تو یه نقطه‌ای از این عالم واقع شدم، همه عالم در خدمت منه، گرچه خودم هم جزئی از این عالم هستم، خصوصا انسان. حالا میشه از یه نگاه گفت واقعا همه عالم در خدمت اون زنبور عسله، همه عالم در خدمت اون پرنده مهاجره. بنده یه وقتی یه مستندی نگاه می‌کردم، خیلی هم متأسفانه اسمش رو یادم رفته، خیلی هم تلویزیون مثلا پیگیری می‌کنم که یه بار دیگه بتونم اون رو ببینم، راجع به پیدایش زمین بود این مستند. خیلی مستند زیبایی بود. بعد یه قسمتش این بود که اصلا پیدایش حیات روی کره زمین به خاطر یکی از این تنگه‌هایی که الان هست، نمی‌دونم باب الاحمر کجاست، میگفت اگر این تنگه باز نشده بود در اثر امور طبیعی اصلا تو این عالم حیات پیدا نمیشد. یه تنگه آبرا، یعنی تمام اون سیکل چرخشی اون گلفستی این موجودی و اینا که میگن که اون چرخه حیات تو عالم ایجاد میکنه، یاد اون مستند گفت. حالا من کاری با صحت صبح اون مستنده ندارم، ولی اصل مطلب ثابته که گاهی از اوقات یه عامل باعث پیدایش حیات میشه. شما اون یه عامل اصلی حیات از بین میره. اینه که توی این عباراتی که ما الان میخوایم بخونیم، حضرت بابت تمام امور خدا رو حمد میکنه. یعنی نشون میده که تمام این کمالاتی که در عالم نصب شده از اول تا آخر همه در خدمت من تنها و شمای تنها و همه است. شاید حتی بگیم در خدمت اون زنبور عسل، در خدمت اون پرنده مهاجر. البته انسان اینجا استثناست، اصل انسانه. لذا اینجاش دیگه قطعیه که بگیم که تمام این عالم، چرخش این عالم، داستان این عالم، تاریخ این عالم، جغرافی این عالم، همه اینا نعماتیست که خداوند فراهم کرده به ما، یه بستر که هر کسی بیاد توی این بستر قرار بگیره و رشد کنه. با توجه به این مقدمه، حالا چون عبارتهای بعدی دائما هم بر امور مختلفه، دائما از این میگه الحمدلله بر این نعمت، الحمدلله بر این نعمت، الحمدلله بر این نعمت. خب ما این موضوع رو الان اینجا عرض کردیم، گفتیم که ما میگیم الحمدلله یعنی چی؟ چون ما یه الفاظی میگیم عربی هم از نمیفهمیم چی میگیم، به من میگه خیلی عربی حرف نزن. الفاظ عربی میگیم، مثلا سبحان الله میگیم ولی نمیفهمیم یعنی چی داریم میگیم، الحمدلله میگیم ولی نمیفهمیم که این کلمه محتواش چیه. خب ما هممون میدونیم که کلمات باب ورود به معانی هست. شما اگه یه شعر انگلیسی بخونی من هیچ تأثیری نمیپذیرم، اما یه شعر فارسی بخونی ممکنه غمگین بشن، ممکنه شاد بشن، ممکنه الان من یه شعری بخونم شما دلتون میخواد دست بزنه، ممکنه یه شعری من بخونم شما دلتون میخواد اشک بریزه. چرا؟ چی در محتوای اون اشعار هست؟ اون بابیه که اون الفاظ به روی معانی باز میکنه. حالا هم چه بابیه؟ هم یعنی کمال، الحمدلله یعنی تمام کمالات از آن خداست. اینه که میگن اگه مثلا به شما گفتن چقدر خوب صحبت میکنی، شما بگو الحمدلله. این الحمدلله معنیش اینه که این کمال مال من نیست، کمال مال خداست. حالا تو این تعابیر که الان تمام این دعا اصلا دعای حمده حضرت میفرمایند، اینجا یه فصلی از صحبت ها راجع به اینه، یه فصل دیگه از صحبت ها راجع به حالا آثار این حمده، منتها آثار کدوم حمد؟ آثار پیدایش این حقیقت در جان انسان، کدوم حقیقت؟ این حقیقت که انسان بیابه که تمام کمالات از آن یه حقیقت دیگری. قرآن هم از آیات تا آخر داره همینو میگه، از آیات تا آخر قرآن میگه یه حقیقتی هست، همه کمالات ملک تلقونه، دیگران همه هیچ کارن، این عالم آستینه، اون دسته که از تو آستین ها میاد بیرون، لذا آسمان آستینه، ابر آستینه، کوه آستینه، گرچه این عالم عالم آستین هاست. ببینم اصلا باید بگیم ما وقتی از این موارد صحبت میکنیم فکر میکنن که این موارد نتیجه عملیش اینه که آدم باید اسباب علل رو ول کنه، این موارد در عالم آستین که نمیشه از آستین دست کشید، خدا این عالم اینجوری خلق کرده. منتها پیام قرآن دست کشیدن از آستین نیست، پیام قرآن اینه که دست رو ببین نه آستین رو، گرچه این دست از تو این آستین بیرون میاد، گرچه شما باید دارو بخوری، گرچه شما باید آب بخوری، ولی ساقی خداست، شافی خداست، گرچه شما باید درس بخونی، مطالعه کنی، پیش معلم و استاد بری، ولی معلم خداست، گرچه شما گوش میدی به سخن، ولی تاثیرگذار خداست، تاثیر اثر گذارنده خداست، اون که اثر ایجاد میکنه خداست، اون که زمینه پذیرش اثر رو در جان میکنه خداست. این حرف قرآنه. اون وقت تو اینجا اگر کسی واقعا این معنا براش شهودی شد، ما الان از این معنا حرف میزنیم فقط، منتها قدم اول رسیدن حرف زدنه، قدم اول اینکه باید بفهمیم یه همچین چیزی هست. اگر کسی باور کرد یه همچین چیزی هست، قدم های بعدی که برمیداره یافتنه، اینو بعد اینو یافت، اگر کسی اینو بیاره راحت میشه. اما حضرت فرمید که الحمدلله الذی دلنا علی التوبه، هم خدایی را که ما رو به توبه راه نمایی کرد، الذی لم نفذ ها الا من فضله، اینو هم نفذها گفتن تو نسخه ها، هم نفذها گفتن، افاده یعنی بخشیدن، افاضه یعنی بازال یعنی اثر بخشیدن. حضرت به خداوند عرضه می دارد که حمد از آن خداییست که ما رو به توبه دلالت، این خودش یک کمال، به خاطر این کمالی که راه بازگشت رو به ما نشون داد، هر راه بازگشت نداره که، مثلا گذشته اون بازگشت نداره که، اون یه راه یه طرف است، اما معصیت بازگشت داره، خطاکاری بازگشت داره، اشتباه کردن بازگشت داره. می‌فهمید که هم خدایی را که راه توبه رو برای ما باز کرد، راه نمایی کرد ما رو به سوی توبه، این بازگشت، و اگر به ما عطا نکرده بود جز همینو برای ما کافی، شما میتوانیم برگردیم. اما حضرت می‌فهمید که فلولم نعتدد من فضلهی الا بها لقد حسن بلاؤه عندنا و جل و احسانه الینا و جسم فضله علینا. سه تا جمله اینجاست. عبارت اول اینه که فلولم نعتد من فضله الا بها، این لغت خیلی اهمیت داره، چون وقتی لغت رو قشنگ ترجمه میکنی معنی عبارت روشن میشه. فهمید که اعتدد تو به شی یعنی ادخل تو به فلعت، شمردن، ولو لم نعتدد من فضلهی الا بها، اگه فضل خدا رو نسبت به خودمون نشماریم جز همین یه مورد، یعنی همین حمد که توفیق حمد رو به ما داره. سه دلیفه هم میگه معناش اینه که لو لم نعتدد من فضلهی الا به توبه، چون تو عبارت قبلی داشتیم که ولو لم نعتدد من فضلهی الا بها، اگر جز توبه از فضل خدا بخوایم بشماریم بگیم خب فقط همین یه دونه توبه، اگر نبود جز همین توبه، لکان بلاؤه عندنا حسنا، احسان خدا در نزد ما بسیار نیکو بود، یعنی بهترین چیزی بود که به ما داده، همین یه دونه ما رو بس بود. ایشون میفرماید که و ذالک لأن التوبه من اعظم نعم الله، از عظیمترین نعمت‌های خدا توبه است. ما داریم میسازیم چی و ابدیتو، حالا 20 سال عوضی ساختیم، 20 سال تخریب کردیم فکر کردیم ساختیم، 30 سال تخریب کردیم فکر کردیم ساختیم، الان چیکار باید بکنیم؟ ابدیتمون الان روی هواست، ابدیت دیگه، خب برگرد همه عالم به سمت تو برمیگرده دیگه، از این نعمت چی بزرگتر؟ میگه هر زمانی که برگردی، یه تعبیری هست، حالا البته تو این روزگار ما مرگا یه جور شده که مردم نمیبینن اینو، ولی اون قدیما که مثل آدم میمردن، ما اینو شنیدیم، مثل آدم وقتی میمردن میگن که جون از پا میاد بالا، یعنی اول پا سرد میشه آرام آرام میاد بالا، آخرین جایی که جان ازش خارج میشه دهنه. یه بزرگ یه تعبیر خیلی زیبایی داره، میگه این به خاطر اینه که خداوند اینو نگه داشته تا آخرین لحظه که آدم داره میبینه جونش داره در میره بگه الان، یعنی تا آخرین لحظه جا داشته باشه که از خدا طلب غفران بازگشت کنه. حالا ایشون میفهمد از اعظم نعم الله توبه است. چرا؟ محو کننده گناه، پوشاننده عیوب، موجب رضایت خدای رحمان، موجب سخط و عصبانیت شیطان، باز کننده ابواب جنان، معدتاً لإشراق شموس المعارف الالهیه علی ارواح النفوس. یه مسیری هست خیلی طولانیه. حافظ میگه 800 که 800 800 هزار، یعنی 800 هزار 800 هزار منزل بیش از در بدایت. این راه خیلی طولانیه، خیلی طول میکشه تا آدم خوب دنیا از قلبش بیرون بره آخرت رو بهش میل پیدا کنه، یعنی برسه به این آیه که قرآن میگه ول آخرت و خیرون و عقب، خیلی طول میکشه که آدم یه آخرت عقباست. بعد خیلی 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 بیشتر از این مرحله بعدی طول میکشه، چون تو قرآن یه چیز دیگه هم داریم، دقت اگه فهمیده باشیم داریم والله خیرون و عقب، یه جا میگه الاخرت خیرون و عقب، اینجا میگه الله خیرون و عقب. سحره فرعون در یک لحظه گفتن والله خیرون و عقب، یعنی تا یه لحظه پیش سحره فرعون بودن، تا یه لحظه پیش داشتن به عزت فرعون قسم میخوردن، تا یه لحظه پیش ساحر بودن، تا یه لحظه پیش اومدن با موسی بگن، چه اشراقی بهشون شد. سید علی خان میگه توبه آماده کننده است برای اشراق شموس، یعنی خورشیدهای معارف الهی بر لوح جانها. مرحوم علامه طباطبایی قرآن از اینا دو سه تا جمله نقل کرده، ایشون میفرماید که از این دو سه تا جمله که قرآن ازشون نقل کرده توحید فوران میکنه، توحید فوران میکنه. یه جمله داره میگه لقد جاءوا بالعجب العجاب، لقد جاءوا یعنی آوردند، این سحره آوردن، یعنی گفتن یه عجیب عجاب، عجب العجاب، عجب العجاب دیگه تاکید دیگه، یعنی این تعجب برانگیز، فوق العاده تعجب برانگیز. دو سه جمله قرآن ازشون نقل کرده، یکی از جمله هاشون اینه، به فرعون گفتن والله خیرون بعد، گفتن فخز ما انتقاز. الان ما یک کمی شاید بفهمیم توی روزگار ما نگاه میکنیم میبینیم برای یه جیفه مردار دنیا بعضیا حاضرن همه شرافت ها رو زیر پا بذارن، نه اینکه من نیستم اینجوری ها، حتی من تا حالا این کار رو نکردم، ولی میدونم در یه لحظه خدا بکنم من مثل اونم، این سر جای خودش باید به خدا پناه ببریم، یعنی اون عبرت ماست که همچه صحنه هایی میبینیم، اگه تا حالا ما نکردیم خدا دستم میگرفته، ولی آدم نگاه میکنه برای یه جیفه دنیا حاضر تمام شرافت ها رو بذاره زیر پا. اینا در مرز نابودی، چه نابودی؟ فرعون بهشون گفت که اولا عزیز فرعون بودن، یعنی اگر که بر موسی غلبه میکردن دیگه دنیا به کام اینا بود. بعد اینا در یک لحظه چه اتفاقی براشون افتاد؟ قانون اینطوری بود که اگه یه کسی، الان تو فیلم های قدیمی هم میبینید یه کسی خیانتکار شناخته میشد، خودشو تمام فامیلشو میکشتن. بعد تازه نمیکشتن که راحت طرفو بکشن، که کشتنشون اینطوری بود که با زجر میکشتن. فرعون نوع کشتن هم بهشون گفت لا اسلبن نکن فی جزوع النخ ولو قطعن ایدیکم من خلاف، دست و پاتون رو قطع میکنن. طبق قواعد ادبیات عرب باید بگه لا اسلبن نکن علی جزوع النخ، روی شاخه نخ شما رو به صلیب میکشن. صلیب هم که میکشیدن اگه دقت هم باشین قرآن به فرعون میگه فرعون ذل اوتار و فرعون ذل اوتار، صاحب میخها. خب اینجوری به صلیب میکشیدن که طرف رو میزدن روی تخت چوب، میخ توی تنش میزدن. این که تو فارسی ما یه اصطلاحی داریم میگه میخ کوب شده طرف، چون اگه میخو توی تن آدم بزنن آدم نمیتونه تکون بخوره، هر تکونی که بخوره درد شدیدی میگیره. تو فارسی اصطلاح میگه میخکوب. گفت که من این کارو باهاتون میکنم. گفتن چی؟ گفتن فقز ما هم تقاضا هر کاری میکنه. انما تقضی حاضر نیاتت کنه. تو باید به این دنیا حکم کنی. بعد تو یه جمله دیگه که قرآن ازشون نقل میکنه گفتن که انا الی ربنا منقلبون. ما زیر و رو شد. یه لحظه برگشتم. یعنی یه لحظه حق با دیدم. چون اینا استاد سه بودن. استاد میفهمه دیگه. آدم غیر استاد که نمیفهمه که. من جراح نیستم. یه جراحی اگه نشون بدن چه میفهمم این چقدر ارزش داره. اما یه استاد جراح نگاه میکنم این خیلی جراحی دقیقه. من تو چه کاری میفهمم؟ من مثلا این کتاب عربی رو بدی میفهمم دیگه. ادبیات عرب باشه میفهمم مثلا این کسی که این کتاب ادبیات عرب نوشته معلم بوده یا نبوده. الان کتابای عربی که برای دبیرستان نوشتن من فکر کنم یه آدم دیوانه نوشته اینا رو. هیچ تعبیر دیگه‌ای ندارم. اول فکر کردم بعضی جای فکر کنم خائن دیوونه است. یه آدم دیوونه نوشته اینا رو این کتاب. خب این مثلا نظر من دیگه. خب من دیگه تو پزشکی که نمیتونم نظر بدم، تو مبتلا خبر قاطع دادم. اون استاد سحر بود. وقتی کار موسی رو دیدن فهمیدن این سحر نیست. یعنی یک لحظه یه پرده رفت کنار، یه حقیقت رو دیدن، زیر و رو شدن. خودشون گفتن ما زیر و رو شدیم. انقلاب یعنی زیر و رو شدن. این آثار توبه است. یک لحظه توبه، یه توبه. من از بزرگان شنیدم یه نفر توبه کنه بر یه مملکت باران میباره. من اینو شنیدم از بزرگان. میگن این داستان معروف فوزیل هست که توبه کرد. فوزیل دوست بود، توبه کرد. آیه یه آیه زیر روش کرد. الم یعمل الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. بعد رفت یه جایی که خرابه دید مردم دارن با هم پچ پچ میکنن. گفتن از این گردنه نمیشه بگذاریم. فوزیل اینجاست. گفت فوزیل توبه کرد. گفتن از کجا میگی؟ من خودمم. یکی یه یهودیه اونجا بود. گفتش که اگه راست میگی این ظرف مصری رو لمس کن. اگه طلا شد تو توبه کردی. چون من تو تورات خوندم که مردم آخر زمان اگه توبه کنن دست به مس بزنن طلا میشه. میگن سینی رو گرفت طلا شد. یه آقای بزرگواری با حاج آقا امجد صحبت میکرد، میگفت که چرا دعاهامون مستجاب نمیشه؟ حاج آقا چون ما خدا رو نمیشناسیم. ایشون هم سنی زده گفت یعنی ما خدا رو نمیشناسیم. بعد حاج آقا من گفت بیا جواب اینو بده، من نمیتونم جواب اینو بدم. گفت چرا دعاهامون مستجاب نمیشه؟ گفتم پیغمبر خدا فرموده که اگر خدا رو... خب معلومه مثلا میگن شما خدا رو نمیشناسید. خب ما ناراحت میشیم دیگه، کجا خدا رو نمیشناسید؟ گفتم پیغمبر خدا فرموده که اگر خدا رو بشناسید با دعای شما کوه ها جابجا میشه. الان تو جمع ما کسی میتونه با دعاش کوه جابجا؟ والا من که اینو نمیتونم با دعام جابجا کنم. هر چی دعا میکنم برعکس مستجاب میشه. اینا بر پرده کمر گرفته بود، گفت یا آخذن به نقیض مطلوب، ای خدا که برعکس دعا رو مستجاب میکنی. مثلا بهش میگی که خدا یه خونه خوبی به ما بده، از همون خونه مستجاری هم کسی بیرونت میکنن. چه دعای برعکس مستجاب شد. ما خدا رو رحمت کنه گذشتگان، شما یه دایی داشتیم خیلی شوخ بود، میگفت که خدا گرز حکمت ببندت دری بعدیش چیه؟ ایشون گفت به رحمت زنت قفل محکم تری. از اصلا اینطوری حالا ما نمیدونیم اسرار این عالم چجوریه که حالا بس معلومه ما خدا رو علامات خداشناسی رو پیغمبر گفته با دعای شما کوها جا رو جا میشه. خب من با دعا ایشون قبول کرد چون دید با دعاش کوها جا رو جا نمیشه، فهمید خدا رو نمیشناسه. حالا از این جمله ما چقدر حاشیه رفتیم. ایشون میگه اشراق آماده میکنه برای اشراق شموس جمع شمس، نه یه دونه خورشید. خورشیدهای معارف بر لوح نفوس مستنزلتن آماده میکنه برای نزول مواهب ربانی. اومد امیرالمومنین فرمود، ما میدونیم در نماز شفاعت هست دیگه، فرمود لا شفیعه شفیعه انجه من التوبه. هیچ شفیعی نجات بخشتر از توبه نیست. بهترین شفیع قیامت توبه است. گفتن خوش به حال کسی که کنار هر گناهش یه دونه استغفار گذاشته باشه. و ان ابی جعفر علیه السلام اومد، شما ببینید آثارش چیه. اتائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه کننده مثل کسی که اصلا گناه نکرده، یعنی تمام آثار رو پاک کرده. امام صادق فرمود که ان الله تعالی یفرح به توبت عباد المؤمنین اذا تابوا. خدا انقدر خوشحال میشه از توبه کما یفرا و احدکم به ذلتی اذا وجدا. چطور شما اگه زاد و توشتون رو گم کنید تو شب ظلمانی در یه بیابان تاریک، چه حالی پیدا میکنید وقتی پیداش میکنید؟ خدا اینطور حالی بود. حضرت میگه اگر جز همین یه دونه نعمت توبه نبود، لقد حسن بلا عبور اندنا. بلا به معنی احسانه، احسان و انعام. تو قرآن داریم ولی یبلی المؤمنین منه بلا هم حسن. بلا اون یک معنی دیگه است که میگیم بلا یعنی ابتلا و بدبختی و گرفتاری. این بلا به معنی احسان و انعامه. خدای این مثل که لغت شما بلد نیستی، چون برای ما اون بلا اون یکی هم نفسی این چیزا تبدیل شما به یکی بلاه. قال المفسرون، مفسرون گفتن که یعنی عطا جمیلی که آخه عطا گاهی وقتا یه عطایی به آدم میکنه توش گرفتاری هست، یه ماشین خوبی به آدم میده بعد آدم تصادف میکنه باشه، ولی یه وقت یه نعمت شیرین میده یعنی هیچ دردی توش نیست. گفتن بلا یعنی نعمت جمیلی که هیچ مکروهی توش نیست. حضرت به خداوند عرضه می‌دارد که لقد حسن بلا او عندنا، اگر جز همین توبه نبود بسیار نعمت شیرینی بود، این نعمت حسنی بود بدون هیچ. و جل احسانه او الینا، و احسانش به ما عظیم بود. و جسم فضل، باز جسم یعنی عظمت، سه بار تکرار میکنه با سه تا جمله مترادف. جسم فضل او الینا، این عظمت نعمت توبه است. حالا کدوم توبه؟ شما ببینید توبه ما چیه؟ پشیمانی دیگه از این راحت‌تر. حالا ببین توبه گذشته ما چی بود؟ فما ها کذا کانت سنت و فت توبه لمن کان قبل ما. سنت خدا در قبلی‌ها این نبوده. حالا شون یه سنت رو بیان میکنه. از قال موسی لقوم یا قوم لقد ظلمتم به اتخاذ کمول اج، شما گوساله پرست شدید ظلم کردید. فتوبو الی بارئکم، توبه کنید. توبهشون چی بود؟ فقتلو انفسکم، همدیگر رو بکشید. قرآن اینو میگه، در روایات توبهشون اینطوری نمیشه. میگه وقتی که بناشو توبه کنن، البته یه مقدمه کوتاه بگیم، شما توجه داشته باشید اینا کیا بودن. هر چقدر آدم سقیلتر و خشنتر و عرضم به حضور شما که مثلا برگ گلو با سنباده پاک میکنن، برگ گلو که با سنباده پاک نمی کنن که، برگ گلو با چی پاک می کنن؟ با یه دستمال لطیف. اما آهن زنگ زده رو با سنباده پاک می کنن. یا آهن دیگه که خیلی زنگ زده سوهان می کشن، سوهانی خیلی از سنباده بدتره. یا آهن دیگه هم از که می زنه دستگاه فرز، دستگاه فرز یه تیغه است، یه لایه از این آهن رو می بره دیگه. اون ارزم به حضور شما که خدای سنباده و سوهانه، هر زنگزدگی رو هر غباری رو با یه چیزی پاک میکنن. اینا کیا بودن؟ اینا کسایی بودن که 40 سال اولا مدت طولانی تحت بردگی فرعون بودن که رجالشون رو میکشت، زنهاشون رو به بردگی و کنیزی میبرد، بچه های نوزادشون رو میکشت، هیچ ارزش اجتماعی نداشتن. جناب موسی اومده 40 سال 40 سال معجزه دیدن. فقط یکی از معجزه هاشون بود که آب شد خون، نه آب نیل. حتی میوه که میخوردن قبطی ها تو دهنشون خون بود. برگ درخت رو میگرفتن میجایدن که آبش بره خون بود. به اون بنی اسرائیلی میگفتن که تو آب بکن تو دهنه، چون تو دهن اونا آب بود تو دهن اینا خون بود. بریز تو دهن ما، تو دهن اون آب بود تو دهن این خون بود. با اون معجزات که قرآن نقل میکنه. بعد اومدن سپاه فرعون عبقالات زمان پشت سرشون، خدا دریا رو شکافته، از دریا عبور کردن، سپاه فرعون غرق شده. یادتون میاد بلافاصله بعد از اینکه از دریا رد شدن به موسی چی گفتن؟ بلافاصله بعد از اینکه از دریا رد شدن به یه قومی رسیدن که بت پرست بودن، یه دفعه جیگراشون حال اومد، گفتن یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، یه خدایی مثل این خودمون. بعد از این همه معجزات علامه طباطبایی میگه از سیاق کلمات قرآن کریم معلوم میشه که یک گروهی از اینا اصلا ایمان نیاوردن، فقط میخواستن از شر فرعون خلاص بشن. بعد یه آیه تو قرآن داریم خیلی غم انگیزه، آدم گریهش میگیره هر دفعه اینو میخونه. از قال موسی لقومه یا قوم لمه توعظونی، ببین یه پیغمبری مثل موسی جز 5 نفر فرد برگزیده عالم، یا قوم لمه توزوننی؟ چرا من اذیت میکنی؟ وقد تعلمون انی رسول الله الیکم، در حالی که میدونی من رسول خدا. این حرف جناب موسی. اما این آدم های نخار و نراس 40 روز موسی رفته گوساله پرست شدن، ببین چجوری توبه کردن. روی ان موسی، جناب موسی از خداوند توبه خواست، خداوند هم فرمود لا الا ان یقتلوا انفسهم، باید همدیگه رو بکشن. فامرهم موسی بالقتل، موسی گفت توبتون اینه، قرآن هم نهی میکنه فقتلوا انفسكم، همدیگه رو باید بکشید. بعد میگه که میثاق ازشون گرفت که باید صبر کنیم. همه اصبحوا مجتمعین، یه صبحی همه جمع شدن، غسل کردن، کفن پوشیدن، هر قبیله تو قسمت خودش نشست. هارون با 12,000 نفر از کسانی که گوساله پرست نشده بودن با شمشیر اومد، اینا نشستن. جناب موسی از اونا عهد گرفت که هیچ کس نباید رحم کنه و شما حق ندارید حتی دستتون رو جلوی شمشیر بگیرید. این آدمو اینم توبه شد. و اتاهم هارون به ایدیهم سجود تقدم موسی و قال لهم ان هؤلاء اخوانکم قد اتاکم شاهرین، اینا با شمشیر آخته اومدن، و اتقوا الله واصبروا، فقط چارتون صبر. بعد فرمود خدا لعنت کنه کسی که از جاش بلند شه، کسی که دستشو بگیره، کسی که همه گفتن قبوله. و روایت شده که کسی عبور میکرد میدید بچه‌شه. حالا این برای اون که داره شمشیر میزنه چه هستن؟ میگه چون اینجوری شد، حالا این روایته که ارسل الله سبحانه و ذبابتن و صحابتن سودا، ابر سیاهی سایه انداخت دیگه چشم کشمو نمیدی. میگه انقدر کشته شدن که داد موسی در اومد، گفت خدایا بنی اسرائیل بنی اسرائیل، خدا هم گفت کافیه، شماردن دیدن 70,000 نفر کشته شد. دقیقا اینا میگه توبه است دیگه. حالا دیگه امت اسلامی، البته امت اسلامی این توبه ها رو لازم نداره، چون خودشون به اندازه کافی هم دیگر میکشن، نیاز نداره که بهشون خدا امر کنه بیشتر از اینه که اونا هم دیگر، الان یهودی ها هم دیگر نمیکشن، مسلمان هم دیگر. حضرت میفهمد که توبه ما این بود، توبه ما بازگشته دیگه، هم از این بالاتر لقد وزن انا ما لا طاقت لنا به، خدا از دوش ما آنچه که طاقت نداشتیم برداشت. ولم یکلفنا الا وسعنا، جز به اندازه وسعمون به ما تکلیف نکرد. بعد یه جمله ای میگه، معلوم میشه حتی به اندازه وسع هم نیست، کمتر از وسعه. میفهمید ولم یجشنا الا یسرن، به ما تکلیف نکرد جز یسر رو. آخه به اندازه وسع، وسع دوش من اینه که 50 کیلو بذارید، 60 کیلو بذارید دیگه نمیتونم حمل کنم، ولی 50 کیلو رو میتونم، ولی به فشار میاد 50 کیلو. اما یسر اینه که 5 کیلو رو بدید، میشه یسر. حضرت میفهمد که به اندازه وسع سرک ها، میگه اگه به همین جا اکتفا کرده بود، خب وسع ممکنه اندازه باشه، ولی خب بعدا فشار بیاد. میخواد بگه نه، ولن یجشم را الا یسرن، جز به اندازه یسر بر ما تکلیف نکرد، در حالی که تکالیفی که به امتهای قبلی شده بود، مثلا قرآن میگه به ظلم من الذین هادو، به سبب ظلم یهودیا حرمنا علیهم طیبات، ما طیبات رو بهشون حرام کردیم، ولی بر امت اسلام این حرام شد. ولم یدع لأحد منا حجتا ولا عذرا، خدا برای احدی از ما نه حجتی گذاشته نه عذری. گرچه خدا ما خودمون شاید فکر کنیم که خیلی با خدا بود، یه خانم پیری بود میگفت خدایا با اون تختت از اون عرش بیفتی پایین 1,000 تیکه بشی، قد از دست خدا عذاب. حالا ما ممکنه برای خودمون حجت فرض کنیم، ولی پرده ها رو کنار میزنن میگن اینجوری. یکی از برادر مرحوم علامه طباطبایی، ایشون یه شاگردی داشت، در اثر حالا اون ارتباط با اون شاگرد و اینها، ایشون با عالم ارواح ارتباط داشت. یه روز به یکی از علما گفته بود که، علمایی که از دنیا رفتن، گفته بود که ما این همه برای شما یه کارایی میکنیم، بالاخره مثلا یه صلواتی میفرستیم، یه زیارتی میریم، یاد شما میکنیم، شما برای ما چی کار کردیم؟ گفت که یادت اون شب تو اون کوچه داشتی میرفتی، یکی اومد بگو استخاره کن؟ گفت آره. یادت استخاره خوب من گفت؟ اون استخاره میخواست تو رو بکشه، من به دلش رفتم بره استخاره کنه که بگذره از این کار خوب من، اون کار من بود. حالا ما واقعا نمیتونیم این داستان این عالم چیه، ما تا این لحظه اومدیم هزاران هزار لحظه بر ما گذشته که هر لحظه ممکن بوده قلبمون از حرکت بیسته، چشمون نابینا بشه، بالاخره ما نمیدونیم داستان این عالم چه پایان هم نمیدونیم، این عالم هم نمیشناسیم، همون بهتر بگیم ارحم عبدک الجاروح. بعد میفرماید که فلحالکم انا من هلک علی، هلاک شده اونیه که با این مسیری که خدا باز کرده هلاک میشه. و سعید منا من رغب علی، سعادتمند کسیه که رغبت به این راه پیدا کنه، این راه شاهراه توبهی که خدا باز کرده. و الحمدلله به کل ما حمده او بهی ادنا ملائکتهی علی. حالا این فرازها ارتباط پیدا میکنه به اون مقدمه اولی که عرض کردم که تمام این عالم در خدمت ماست. لذا حضرت میفرماید الحمدلله هم از آن خداست، به کل ما حمده او بهی ادنا ملائکتهی الی، به تمام اون اموری که پایین ترین درجات ملائکه به خاطر اون خدا را حمد میکنه. و اکرم و خلیقته و کریم ترین، یعنی از پایین ترین درجات تا عالی ترین درجات هر که در هر موضوعی خدا را حمد میکنه، ما هم به اون موضوع میگیم الحمدلله. و ارزا حامدیه لده حمدن یفضل و سائر الحمد، حمدی که بر همه حمدها برتری پیدا کنه، که فضل ربنا علی جمیع خلقه، مانند فضیلت پروردگار ما بر جمیع خلق. این حمدن بر جمیع حمدها فضیلت داره. ثم له الحمد مکان کل نعمت له علینا، در ازای هر نعمتی که به ما داده او رو حمد میکنه. و علا جمیع عباده المازین و الباقی، به تمام بندگان گذشته و آینده اونو هم میکنیم. چه ربطی به ما داره؟ ربطش به ما اینه که تمام گذشتگان سفره پهن کردن که ما سر اون سفره، و خود ما هم یه جزئی هستیم از این عالم، که این عالم به گذشته و آینده همه یه تنه به هم پیوسته است. ما الان حالیم، اونا گذشتن و اونا آینده. از دیدگاه خداوند نه صبح وجود داره نه غروب. از دیدگاه خلقت زمانم جزء خلقت، ما پدیده زمانی هستیم، عالم زمانی نیست. دو تا چهار تا کیه؟ دو تا چهار تا کجاست؟ دو تا چهار تا یه حقیقته. حقیقت نه زمان داره نه مکان. اگه نه عالمی باشه و نه آدمی، نه کهکشانهایی باشه، دو تا چهار تاست. دو تا چهار تا نه مربوط به یه زمانه نه مربوط به یه حقیقته. این عالم یه حقیقتی داره که در قید زمان نیست. بله ما زمانی هستیم، در یه تاریخی به دنیا آمدیم، به تاریخ از دنیا میریم. لذا از این عبارت معلوم میشه که تمام آنچه که در عالم تا به امروز آمده و از این بعد خواهد آمد همه نعمت ماست. ما موظفیم بابت این نعمت هم. چقدر عدد این هم؟ عدد ما احاط بهی علمو، به تعداد آنچه که علم خدا به اون احاطه داره. باز این تایید اون عرض اولیه بنده است، یعنی آنچه که علم خدا بهش احاطه داره همه نعمت‌های ماست، ما موظفیم بابتمون خدا رو هم. و مکان کل واحد منها عددها از آفن مضاعفه، بلکه چند برابر هر کدوم از اونها، ابدا سرمدن الی یوم القیامت، تا قیامت، یعنی زمان این هم تا قیامت است. حمدن لا منتها لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغایته، حمدی که حد داره نه حساب داره نه پایان داره نه انقطاع داره. حمدن یکون وصلتن الی طاعته، از این فراز به بعد اینا آثار حمده. یکی ممکنه بگه این حمد به چه درد میخوره؟ بله حمد لفظی به هیچ دردی نمیخوره، اما یافتن این معنا، یافتن این معانی که تو فرازهای قبل گفتیم، اگر این معانی که تو فرازهای قبل گفتیم موجوده، محصول این معانی میشه که این عالم پرورش خداست، تمام عالم در خدمت ماست، خود ما یه جزی از این عالمی، اونی که این عالم رو طراحی کرده و ما رو هم جز این طراحی عالم قرار داده، برای ما هم یه طراحی کرده. اون طراحی نامش طاعته. لذا حضرت میفرماید حمدن یکون و وصلتن الی طاعته، حمدی که باعث اتصال به طاعت میشه. چطور حمد باعث اتصال به طاعت میشه؟ اینطور باعث اتصال. جناب عنوان بصری یه شخصیتیه که به گردن ما خیلی حق داره، چون باعث شده که امام صادق یه روایتی برای ما به یادگار بذاره به نام روایت عنوان بصری. داستانش مفصل، من کوتاه میگم. یه پیرمرد 95 ساله است، تمام عمرش رو در درس و بس سپری کرده ولی راضی نشده، دیده اینا نیست. بعد میره خدمت امام صادق، حضرت میگه من فرصت ندارم. میره سر مزار رسول خدا، اونجا دعا میکنه، از خدا میخواد به برکت پیامبر قلب امام صادق رو بهش مهربان کنه. میره حضرت میپذیرتش، بعد این گفتگو بینشون انجام میشه که حضرت بهش میگه که ببینید الان داستان چیه. یه پیرمرده 95 ساله تمام عمرش علم سیرابش نکرده. ما بچه تر از حالا که بودیم مثلا فکر میکردیم که اگه بریم درس بخونیم مثلا فلان کتابو بخونیم دیگه عارف میشیم، یا مثلا اون یکی کتابو بخونیم عارف میشیم. بعد جامع المقدمات خوندیم عارف نشدیم، بعد رفتیم سیوطی خوندیم اونم باز دیدیم نه هنوز عارف نشدیم. خلاص مغنی و نمیدونم فقه و اصول و هرچی خوندیم عارف نشدیم. دیدیم من به خوندن این کتابا نیست. یه وقت دادم فکر می‌کنه فلان کتابو بخونه به یه جایی میرسه دیگه، فکر کنم مثلا اونایی که رسیدم اون کتابا رو خوندن. اینم همه چیز دیگه خونده بود، سالهای سال درس خونده بود، سیراب نشده بود. حضرت بهش فرمود که لیسل علم به کثرت تعلم، اون علمی که تو میخوای به کثرت تعلم نیست. ولکن العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، یه نوریه که خدا در قلب هر کی بخواد قرار میده. فرمود اگه دنبال این هستی در جان خودت حقیقت عبودیت رو جستجو کن. عنوان بصری سوال کرد حقیقت عبودیت چیه؟ حضرت سه تا جمله فرمود. فرمود حقیقت عبودیت اینه که اندا یعلم العبد فیما اعطاه الله. حالا نسخهاش فرق میکنه، بعضی جا اعطاه الله، بعضی جا یه عبارت دیگه اصلا الان نمیاد تو ذهنم، ولی به همون معنی اعطاه ملکن. اولش اینه که در آن چه خدا بهت داده خودتو مالک ندونی. دومیش اینه که برای خودت برنامه‌ریزی نکنی. سومیش اینه که تمام اشتغالت به برنامه ریزی باشه که او برای تو کرده، اون برنامه ریزی کرده. محصول این ستا میشه طاعت. حضرت میفهمن حمدی که وصله یعنی وسیله، هر چیزی که چیزی رو به دیگری متصل کنه بهش میگن وصله. حمدی که باعث اتصال به طاعت بشه و به عفو، معلومه این معنای حمد باعث عفو به خدا میشه. و سببا الی رضوانه، سبب به یه تنابی میگن که به بالا وصل میشه، بعد استعاره شده در هر اتصالی و توسلی. لذا شما به هر چیزی که چنگ بزنید میگن سبب. لذا این عالم عالم اسبابه. همدی که موجب سبب بشه، یعنی یه ریسمانی بشه که متصل کنه به رضوان و مغفرت و طریقا الی جنته و مسیر بهشت باشه. ببینید این ایشون داره دعا میکنه ولی داره راه نشون میده، میگه هم مسیر بهشت. یعنی اگه کسی یافت که همه کمالات عالم از آن خداست، این معنی هم ده دیگه، اون جاده رضوان و جاده مغفرت و جاده جنت رو پیدا کرده. و خفیرن من نقمته، و مانع و سپر مانع نعمت و عذاب الهی رو پیدا کرده. و امنن من غضبه، و امنیت از غضب خدا رو پیدا کرده. همه اینا محصولات همه. برای همینه که ما روز 10 بار واجبه به هممون که بگیم الحمدلله. 10 بار واجبه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. در سوره هم اولین جمله بعد از بسم الله الحمدلله. و ظهیرن علی طاعت، حمدی که پشتوانه ما باشه بر طاعت خدا. حاجزن عن معصیت، مانع معصیت باشه. اونن علی تعدیت حقه، یار باشه بر ادای حق خدا و انجام وظایف. حمدن نسعد بهی فسعدا من اولیائه، حمدی که توسط اون هم ما جزء اولیاء سعادتمند خدا قرار بگیریم. و نصیر و بهی فی نظم شهدا به سیوف اعدائه، جزء شهدایی باشیم که باز شمشیر دشمنان خدا کشته شدن. گفتن بهترین پایان اینه، انهو ولی حمید. یه تعبیر کوتاه هم اینجا ایشون راجب ولی داره، چون اینجا حضرت فرمود که حمدی که ما جزء سعدای از اولیاء خدا باشیم. ایشون میفرماید که ولی کسی است که یتولى الله تعالی به ذاته امره. ولی خدا کسی که خدا کارشو به عهده گرفت. فلا تصرف له اصلا، اون تصرف نمیکنه. دستش دست خداست، چشمش چشم خداست، لسانش لسان خداست. ازلا وجود له، این خودش دیگه نیست، دیگری به جاش نشسته. قرآن کریم از این گروه عالی مقام تعبیر میکنه به صفت مخلصین. مخلص صیغه اسم مفعوله، یعنی کسی که دیگری خالصش کرده. انسان اعمال خودش رو میتونه خالص کنه، اما تو این مقام انسان مخلصه، اما از شر خودش نمیتونه خلاص بشه. تا خودش هست همینه که هست، خودش منبع همه شروره، لذا اگه شرور رو قطع کنه منبع هست. یه دستی هست که اون دست، دست جذبه و توفیق الهیه، انسان از شر خودش خلاصه. یه جمله حافظ داره میگه روی بن ما و وجود خودم از یاد ببر. این هم مقام اخلاص، روی بن ما و وجود خودم از یاد ببر. خرمن سوختگان را همه گو باد ببر، یعنی خرمن سوخته ولی ما خبر نداریم، اگه باد بیاد ببره میفهمیم. اینه که امام حسین میگه الهی اوقفنی علی مراکز اضطراری، به من بفهمون که من مضطرم، ولی همه مضطرم، کسی توجه به اضطرار خودش نداره. اینجا ایشون میفهمه ولی کسی که فاول فانی، خود دیگه در کار نیست. یه شعری هست یا عاشق و معشوقی هم خیلی زیباست، شعرش جنید بغدادی که یکی از عرفاست، گفته که من میگم وقتی این شعر رو شنید قش کرد، داشت از جای رد میشد، یه کنیزه که آوازخانی داشت میخوند توی خونه صدا میومد بیرون، این شعر رو وقتی ابیات شنید بیهوش شد. گفته که هیچ موعظه‌ای در من مثل این ابیات این کنیزک اثر نکرد. سه تا بیته، یکیشو عاشق میگه، یکیشو معشوق جواب میده. اذا قلت احتل هجر لی قلل البلا، وقتی که من بهش میگم که هجران تو لباس بلا رو به تن من کرده، قبولین لولا الهجر لم یتوب الحب، به من جواب میده که اگه هجر نباشه وصل و وصال مزه نداره و طیب نیست. شیرینی وصال به خاطر تلخی هجرانه. و ان قلت هذا القلب احرق الهوا، وقتی که بهش میگم این قلب منو هوای تو آتش زده، قبولی به نیران الهوا شرف القلب، به من جواب میده که آتش هوا باعث شرافت قلب میشه. بعد شاهد مثال من این بیت آخری است، چون هیچ وقت بیت آخری یادم نمیاد بعد از اولش بخونم، همه داستانو باید بگم تا این بیت آخری دارم. و ان قلت ما از نبتو، حالا اگه بهش بگم که گناه من چیه، چرا اینقدر با من ناز میکنی؟ و ان قلت ما از نبتو قالت مجیبتن، به من جواب میده که وجود که زنبون لا یغاسو بهی زنبون، وجود تو گناهی که با هیچ گناه قابل مقایسه نیست. یه عاشقی رفته بود در خونه یه معشوقی در زده، گفته بود کیه؟ گفته بود من. گفته بود برو. من از من اینجا راه نمیدن که. بعد رفت در زد، گفت کیه؟ گفت تو. گفت حالا بیاد. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. ایشون میفهمد ولی اینه فانی به ید المفنی، به ید دست مفنی فانی شده. یفعل بهی ما یشا، اون داره کار میکنه، اون هر کاری بخواد میکنه، حتی نه رسمی ازش میمونه، نه اسمی ازش میمونه، نه عین و اثری ازش میمونه. به پیغمبر خدا گفتم ولی کیه؟ فر حضرت فرمود قال رسول الله من عرف الله، کسی که خدا رو بشناسه و عظمه و خدا رو عظیم بشماره، من افاه و من الکلام، دهانشو از سخن گفتن میبنده. آن رو که خبر شد خبری باز نگنه. و بطنه و من الطعام، شکمش رو از طعام. و انا نفسه به سیام و قیام، خودشو با سیام و قیام به زحمت بینازه. گفتن اینا کیان؟ فرمود که اینا اولیایی هن که ان اولیاء الله سکتو فکان سکوتهم ذکرن، اینا در سکوت ذاکرن. نظرو فکان نظرهم عبرتن، نگاهشون عبرته. نطقو فکان نطقهم حکمتن، اگه سخن میگن سخنشون حکمته. و مشو فکان مشیهم بین الناس برکتن، اگه بین مردم راه برن راه رفتنشون در بین مردم برکته.
لولا الاجال التي كتبت عليهم، اگر اون مرگی که کتابت شده نبود، لم تبر ارواحهم في اجسادهم، لحظه جانهاشون در بدنهاشون مستقر نمیمون. اینا اون اولیا این که حضرت میفهمن این هم شما رو به اونها وصل میکنه. بعد در پایان این دعا حضرت جمله ختم میکنه دعا رو به دو اسم از اسامی حق تعالی، عرضه میداره به خداوند که انهو ولیون همین، ولیو که عرض کردیم ولی من اسماء تعالی، از اسماء خدایی که از اسماء خدا ولیه، ولی دو طرف است، هم اینا ولی خدا هم خدا ولیه ایناست، خدا ولیه ایناست، یعنی امور اینا رو به عهده گرفت. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، و حمید الذی یستحق الحمد، چون این دعا دعای حمده، آخرین کلمه این دعا حمیده، حمید یعنی کسی که شایسته حمده در سختی ها، در سراء و ضراء و شدت و رها، در آسایش، در گرفتاری. المحمود به ما حمد بهی نفسه و به ما حمد بهی عباده و خلقه، پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت طهارت قرار بده. خدایا نصف قرن از عمر ما گذشته، ما همینطوری داریم از این حرفا میزنیم، دلمون خوشه به حرف زدن، راضی نشو که ما توی دایره الفاظ باقی بمونیم. این حرفایی که ما داریم میزنیم اینا رو به جان ما سرایت بده، به ما یه آرامشی بده که ما از این کلماتی که داریم میخوانیم و میگویم و میشنویم بهره حقیقی ببریم. به حق محمد و آل محمد. جوابشون جمله دومی است. جمله دوم میگه انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. یعنی وقتی معصیت میکنه عوض میشه، وقتی طاعت هم انجام میده دوباره عوض میشه. توبه طاعت دیگه، معصیت که میکنه. آخه مسئله اینجاست که انسان هر کاری انجام میده با خودش ممزوج میشه. ببین شما کاهو میخورین سردیتون میکنه، بعد زنجبیل میخورین آثارش برمیگرده. اونجا کاهو نابود نشد، اثرش تغییر کرد. توی این عالم کود یه چیز بدبوه، کود بدبو رو میریزن پای گل، همون کودی که بوی بد میده میشه عطر. توی این عالم خاک چه مزه‌ای میده؟ خاک اصلا مزه، خاک شیرینه، ترشه، تلخه. همون خاک از گیاه ترشی بیرون میاد، شیرینی بیرون میاد، طعم ملس بیرون میاد. از این خاک که یه رنگ بیشتر نداره، رنگ‌ها و طعم‌های مختلف بیرون میاد. این عالم عالم حرکته، دائما عالم در حال زیر و رو شدنه، دائما عالم در حال انقلابه. من و شما هم دائما در حال انقلابیم. ما دائما مثل یک گیاهی هستیم که داریم با ریشه های خودمون از زمین املاح مختلف و آب و مواد غذایی میگیریم، با برگ خودمون داریم از نور آفتاب استفاده میکنیم. ما مثل یک گیاهیم، منتها گیاه مسئولش اینه که گیاه یک کار بیشتر انجام نمیده، درخت سیفاس سیب میده دیگه، گلابی نمیده. اما ما معلوم نیست چی هستیم. ما تو این عالم ممکنه گیاه باشیم، ممکنه سنگ باشیم، ممکنه گرگ باشیم، ممکنه حیوان درنده باشیم. ما انسانیم، قابلیتامون بسیار فراوانه. اینه که داستان این که وقتی آدم یه عملی رو انجام میده با خودش ممزوج میشه و خودش رو تغییر میده، سر جای خودشه. به همین دلیله که توبه آدم رو تغییر میده، چون شما یه قبل از توبه و شما یه بعد از توبه فرق میکنید. بله ممکنه بنده خیلی سیاهکار و معصیتکار باشم، یک توبه یه اشراق میاره تمام میشه. توبه بازگشته. شما الان کره زمین رو داره نگاه میکنی که یه روی کره زمین به خورشیده روزه، یه روش به پشت خورشیده شبه. اگه الان به فرض، حالا فرض محال، یه در یه لحظه شما کره زمین رو به چرخونی، خب اون روزش میشه شب، شب میشه روز دیگه. همون اتفاقی تو 24 ساعت میفته، چطورش روز بود شد شب و جهت رو عوض کردی. توبه تغییر جهته. در یک لحظه شما به سمت خورشید برمیگردی، اشراق خورشید شب تاریک شما رو روز میکنه. این کاری که توبه انجام ممکنه ممکنه ما از موجودات دیگه خبر نداریم، ما فعلا داریم راجع به عالم انسانی صحبت میکنیم. توی این عالم انسانی و بیان قرآنی انسان خلیفه تو داره. یه تعبیری هست که میگن از امیرالمومنین سوال کردن که قبل از آدم کی بوده؟ ایشون گفت آدم. گفتن قبلش گفت آدم. گفت اگه تا قیامت هم میگم آدم. الان این چیزی که راجع به تاریخ میگن، مرحوم علامه طباطبایی میگه که تاریخ انسانی که به حضرت آدم برمیگرده 7000 ساله. ایشون یه محاسبه‌ای تو المیزان انجام داده، طبق اون محاسبه‌ای که انجام داده، یه محاسبه ریاضی انجام داده، میگه 7000 سال. ولی ما الان فسیل‌هایی داریم از انسان‌هایی که مربوط به 1.5 میلیون سال پیشن. منتها این آدمی که قرآن داره نقل میکنه اینه. حالا اون قبلی ها کی بودن، چی بودن؟ قرآن از این سخنی نگفته. آیا خداوند عوالم دیگری داره که موجودات دیگری داره که آیا اونا برتر از انسانن؟ خداوند از این سخنی تو قرآن نگفته. حتی راجع به عالم حیوانات، راجع به عالم حیوانات یه تعبیر نیشه قلمی تو قرآن هست، میگه ما من طاهر یتی رو به جناحی. هیچ جمله نیست، هیچ پرنده نیست، الا اممون امثالکم، الا که اینا امتهایی مثل شما. وقتی قرآن کلمه امت رو به کار میبره، این امت دیگه یه مجموعه حیوانی نیست، امت به یه گروهی میگن که یه هدف مشترکی دارن. علامه طباطبایی اونجا میفهمد که ما نه در قرآن و نه در روایات هیچ سندی نداریم که بگه آیا مثلا اینا انبیایی دارن، آیا اینا مثلا حساب کتابی دارن، اینا مثلا ظلم کنن، ما اینا رو نمیدونیم. قرآن فقط یه کلی اینجا میگه، یه کلی دیگه هم داریم که ما میدانیم که تمام عالم حشر داره، یعنی نه فقط این انسان ها، حتی سنگ ها حشر دارن. اونی که قرآن نقل میکنه این انسانه. فعلا تو این عالم ماده که قرآن نقل میکنه این انسان خلیفت اللهه. قرآن از این کسی دیگه ای سخن نگفته که اون خلیفت الله باشه، میگه جانشین خدا در زمین. نمیدونم، من خودم هیچ وقت این کار نمیکنم. من جوابی رو نمیدونم، ولی من خودم این کار نمیکنم. گفتم جایزه ولی من نمیکنم، نگفتم واجبه که. گفتم جایزه من نمیکنم این کار، ولی جوابی من برای این مطلب ندارم. جناب فیض خودش روایت شناسه، این روایت شناسه، وقتی نقل میکنه آدم مطمئنه که سندیت داره. ولی حالا این یه علامه طباطبایی میخواد که شرح بده، من نمیدونم. من این روایت خوندم از اون قسمت سومش راستش خوشم نیومد، ولی چون روایت هیچ نگم من این کار نمیکنم. من هیچ وقت توریه نمیکنم. میگم توریه تو فقه جایزه. مثلا الان شما میگید از من سوال میکنی که آقای مهدیان اینجا هستن، من مثلا میگم نه اینجا نیستن، الکی با دستم به اینجا اشاره میکنم، ولی اینجا شما دارید سوال میکنید اینجا یعنی تو خونه است دیگه، من میگم اینجا یه جای دیگه. به این کار میگن توریه. من نمیکنم این کارو. میگن تو فقه میگن جایزه، ولی من بنده نمیکنم، به ذوق من نمیخوره این کار. حالا صد دلیل من فقیه که نیستم، دلیل فقهی براش ندارم. حاجی امجد میگفت که من خودم به این نتیجه رسیده بودم که ناخونو باید دراز شنبه گرفت. وقتی میگن ناخونو جمعه بگیرید، اینا یکی میگه شنبه بگیرید، ایشون گفت دراز شنبه باید بگیرید، یعنی هر وقت دراز شد باید بگیرید. دراز شنبه شد. بعد میگفتش که روایتشو پیدا کردم، ایشون یه روایت پیدا کرده بود که ناخونو دراز شنبه باید بگیرید، یعنی هر وقت ناخون بلند شد باید بگیرید دیگه. اینه که حالا این روایاتو من نمیدونم واقعا، برای یا ممکن آدم یه مکملهایی برای اینا پیدا بکنه که به مزاج آدم خوش نمیاد. یه روایتی هست میگه که به پیغمبر خدا گفتن که عیسی روی آب را میرفت، بعد پیغمبر خدا فرمود که اگر که یقینش بیشتر بود روی هوا را میرفت. همه شاید اینو شنیدیم. حاجی امجد میگه من از این روایت خوشم نمیاد، هیچ وقت هم نقلش نمی کنم. بعد خود من بنده من گشتم دیدم این عیسی نیست، یکی از حواریون عیسی است. عیسی هم نقل شده ها، ولی یکی از حواریون نیست. گفتم این که شما خوشت نمیاد چون این به عیسی نمیخوره. عیسی یعنیش این یکی از حواریون عیسی. یک کلمش هست میشه حواری عیسی رو بوده عیسی. خب این به در شأن حضرت عیسی نیستش این روایت. آدم خوشش نمیاد ولی رو بعد من پیدا کردم ده حواری بهش گفتم بهش کیف کرد. خب برمی‌گردم. حالا اینو ممکنه یه ملحقاتی داشته باشه یا یه مثلا بیان یا یه توجیه داشته باشه. اینجوریش به مزاق آدم خوش نمیاد که یه وعده مثلا به خانواده بدی که نمیتونی اجرا کنی. من هیچ وقت این کار نمیکنم. اون دوباره دیگه بر اصلاح ذات الله اون به آدم میچسبه. باز مثلا شما با بنده دعوا ما دعوام شده اخویه شما میاد میگه که رحیمی تعریفی هست کرد. بعد شما دلت نرم میشه به منم یه شونه یه تعریفی دستو کرد. ما با هم دیگه آشتی میکنم. البته من اینم انجام نمیدم ولی من میدونی چرا انجام نمیدم چون تو جامعه ما اینقدر دروغ زیاده. یه سر سوزن اگه مجوز دروغ بدی به جای اون یه سر سوزن کشتی دروغ میگن. چون جامعه اینطوری نمیدونم اگه پیغمبر خدا علیه بود مثلا اجازه به توریه میداد یا نه. من نمیدونم. من نه پیغمبرم نه فقیه. ولی من ذوق خودمه. این ذوق هیچ سندی نه شرعی هیچ به هیچ ربط نداره. نه اگه رحیم الدین تشریح کرد. این ذوق شخصی منه. به هیچ جایی هم ربطی نداره. من میگم اگه کسی ما الان یه سر سوزن مجوز دروغ بدیم تو این جامعه که همه دروغ میگیم دریا دیگه دروغ میگن. امیرالمومنین یه دروغ نگفت توی شورا. محصول یه دروغ نگفتنش شد حکومت عثمان. خب یه دروغ میتونست بگه دیگه. عبدالرحمن اومد با ایشون پیمان ببنده گفت که بران قول بده که طبق سیره شیخه نعمل کنی. ایشون من به سیره شیخه نعمل نمی کنم. من به سیره خودم. یه دروغ میتونست بگه دیگه. باشه عمل میکنم مثل عثمان که دروغ گفت. بعدم شمشیر رو میکشید ولی نگفت. چرا نگفت؟ نه اینکه خیلی آقای مقدسی بود. چون دروغ رو گذاشت توی کفه ترازو. حکومت عثمان هم گذاشت توی کفه ترازو. دید فساد اون یه دونه دروغه بیشتر از فساد حکومت عثمانی. نگفت. اگه اون یه دونه دروغ گفته بعد ما چی کار میکردیم؟ یعنی اون که دروغ نگفته ما را برا برای مصلحت دروغ میگیم. اگه اون یه دونه دروغ گفته بود ما دیگه. ولی واقعا تو این کشورهای خارج دروغ نمیگن. باور کن دروغ نمیگن. یعنی مثلا میری یه چیزی بخری. حالا میری اینو بخری. جوری به شما مشورت میده که انگار اون فروشنده کارشناس شماست نه کارشناس اون شرکت که میخواد بفروشه.